بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. در بحث تعارض غیر مستقر در انتهای بحث، آیه صدر بحثی رو مطرح کردن تحت عنوان شروط عامه تعارض غیر مستقر. 4 شرط مطرح شد. شرط اول این که متکلم باید یکی یا به منزله یکی باشد تا کلام او رو جمع عرفی کنیم. شرط دوم این که ما نباید علم اجمالی داشته باشیم که یکی از این دو خطاب صادر نشده اند. اگر می دانیم یکی صادر نشده، دیگه جایی برای علم جمع عرفی نیست. شرط سوم این بود که باید بعد از جمع عرفی مدلولی برای کلام باقی بماند که قابل تعبد باشه. این شرط رو نپذیرفتیم، گفتیم که همین مقدار که سند این دلیل اقتضا میکنه که صادر شده و مفاد این دلیل با مفاد اون دلیل از نظر عرف منتهی میشه به این که مثلا این تقیه است یا مثلا این گزاره‌ای در مورد واقع انشائی از عالم تشریع نیست، همین برای جمع عرفی کافی است. و اینکه حالا حتما بعد از جمع چیزی برای ذی‌القرینه بماند که تعبد به اون ممکن باشه، این شرط لازم نیست. شرط چهارم این بود که تعارض باید بین دو دلیل ذاتی باشه نه عرضی. این شرط از فرمایش مرحوم نائینی استفاده شد و جواب مهمی که به این مطلب داده شد این بود که در واقع تعارض عرضی بازگشت میکنه به تعارض ذاتی. وقتی ما دو دلیل داریم، مثلا یک دلیل دال بر وجوب نماز جمعه و یک دلیل دال بر وجوب نماز ظهر، و علم اجمالی داریم به این که یکی از این دو دلیل ظاهرش مراد نیست، چون میدونیم که دو تا واجب در یک زمان نیست، این در واقع یک تعارض ذاتی بین اینها ایجاد میکنه. چرا؟ چون هر کدام از اینها یه مدلول التزامی داره و اون مدلول اینه که مطلب من مطابق با واقعه و مطلب دیگر که با من منافات داشته باشه خلاف واقعه، و این دوتا مدلول التزامی با هم تنافی دارن و اون موقع نوبت میرسه، عرض کردم، به جمع عرفی که حالا مثلا ما میگیم جمع عرفیش عبارت است از وجوب تخییری بین نماز جمعه و نماز ظهر، حالا دیگران چیزهای دیگری گفتند از جمله شهید صدر. اما یه بحثی که دیگه این آخرین بحث تعارض غیر مستقره، آقای صدر دارن که خب بعد از این که ما جمع عرفی میبندیم بین دو دلیل و در واقع یک دلیل میشه غالب و یک دلیل میشه مغلوب، خب مدلول غالب به حال خودش باقی میمونه، اما برای مدلول مغلوب چه اتفاقی میفته؟ آقای صدر میفرمان اینجا 5 حالت متصوره. حالت اول این که اصلا برای مدلول مغلوب هیچی باقی نمونه، یعنی هیچ مدلول عملی باقی نمونه به این معنا. حالت دوم این که برای مدلول مغلوب به تمامه باقی بمونه، اصلا هیچی ازش کم نشه. نقطه مقابل اولی این که هیچی ازش که به اصطلاح قابل تعبد باشه نمونه، دومی این که همش بمونه، سوم این که دلیل مغلوب یه قسمتی از مدلولش باقی بمونه، چهارم این که دلیل مغلوب یه مفادی ازش بمونه که اصلا با مفاد اولیش متفاوته. اینجا دو حالت داره بازم، یه وقت این مفاد متفاوت رو دلیل غالب تعیین میکنه، یه وقت این مفاد متفاوت رو دلیل مغلوب خودش تعیین میکنه، که مجموعاً میشه پنج حالت. حالت اول این که اصلاً مدلولی برای دلیل مغلوب باقی نمیماند، به این معنا که دلیل مغلوب چیزی که قابل تعبد باشه ازش نمیمونه. مثل چی؟ مثل همین مواردی که اخیراً اشاره کردیم، تقیه. وقتی ما دو تا دلیل داریم که جمع عرفیش این است که این یکی تقیه است، خب اون دلیلی که تقیه ای دیگه قابل تعبد نیست، چون معناش اینه که اصلا مراد جدی نبوده. یا اونجایی که جمع عرفی میبندیم و این جمع عرفی نتیجهش این میشه که یکی از این دوتا اصلا بیان تشریع نیست، بیان یه امر واقعیه، که در این صورت باز هم چیزی برای تعبد باقی نمیمونه. حالا من اینجا یه جمله خیلی مرتبط نیست ولی بی ربط هم نیست عرض کنم. ببینید سنت فقهی ما این بوده، یعنی فقهای ما هر روایتی میدیدن حمل میکردن بر این که این بیان یک حکم شرعی است، بنابراین ازش یه حکمی در می آوردن. ولی اینطور نیست که همه روایات ما بیان حکم شرعی باشه. مثلا با قطع نظر از بحث تعارض دارم عرض میکنم. حالا این یه چون یه داستانی هم داریم اینم بگم. خدا رحمت کنه یکی از دوستان که حالا همتون شاید بشناسید از فضلا بودن، خب ایشون با من یه وقتی هم اتاق بود در مکه. خب من عادت دارم باید هر روز برم حمام حداقل یه بار، چون من خیلی گرماییم. بعد ایشون به من میگفت که آقا مستحب آدم یک روز در میون بره حمام، هر روز مکروهه. گفتم آقا جان اون روایتش اصلا بیان حکم شرعی نیست. گفتم برو به روایتش مراجعه کن. روایتش اینه که اگر هر روز برید حمام لاغر میشید، اگر یه روز در میون برید چاق میشید. این کجاش گفته مستحب یا مکروهه؟ بعد ایشون رفت مراجعه کرد، اومد به من گفت راست میگی، اصلا به ربطی نداره گفت به حکم شرعی. این داره میگه خب اگر این کارو بکنی نتیجهش اینه. یه بحث یه معنایی مثلا طبیه که اگه هر روز بری حمام لاغر میشی، یه روز در میون چاق. البته من حالا معتقدم اون که هر روز بری حمام لاغر میشی مال اون حمومای قدیم بوده، نه مال این حمومای امروزی ما. اون حمومای قدیم که خیلی اولا گرم بوده و خیلی مثلا طولانی بوده و میرفتن و بدنشون، نه الان که ما میریم 5 دقیقه 10 دقیقه زیر دوش دور میگردیم آبم چون کمه باید کم مصرف کنیم. ولی به هر حال میخوام این نکته عرض کنم، این که الان اینجا داریم میگیم گاهی در مقام جمع عرفی ما یکی از دو روایت رو حمل میکنیم بر غیر انشاء، این چیز عجیبی نیست. اصلا بعضی وقتا روایات ما کلن بدون حتی این نکته هم داله بر انشاء نیستن ائمه علیهم السلام، که همیشه بله غالب اینه که بیان حکم شرعی فرمودن، اما اینطوری نیست که هرچی بیان کردن حتما ضرورتا یه حکم شرعی باشه. فرض دوم این که نقطه مقابل اولی این بود که هیچی از دلیل مغلوب نمیماند، یعنی قابل تعبد نمیمونه ها، نه اینکه دلیل مغلوب بی معنا میشه، تقیه است، یعنی خب یه مدلولی داره اما این مدلول خلاف مراد جدیه، یا مثلا بیان یک حکم بیان یک امر واقعیه. عرض کردم مثل همین که آدم اگه هر روز حمام بره لاغر میشه، یه روز در میون بره چاق میشه، یه بیان یه امر واقعیه. حالت دوم این که کل دلیل مغلوب باقی بمونه، اصلا هیچ تغییر نکنه. کجا این اتفاق میفته؟ آقای صد میفهمن در موارد ورود، چون دلیل وارد میاد اون مورد خودشو از تحت دلیل مورود حقیقتا خارج میکنه، دلیل مورود به حال خودش باقی میمونه، این فقط میاد اینو از تحت اون خارج میکنه. حالت سوم این که یه بخشی از دلیل مغلوب باقی میمونه، که این متعارف ترین حالت جمع عرفیه دیگه، موارد تقیید، موارد تخصیص. خب ما وقتی تخصیص میزنیم یه عامه یه تیکشو میکنیم ولی یه تیکش میمونه، یا وقتی مطلقه تقیید میشه یه تیکشو میکنیم ولی یه تیکش میمونه. این دیگه عادی ترین حالت جمع عرفیه. حالت چهارم اونجاییست که دلیل مغلوب معناش عوض میشه به واسطه دلیل غالب. کجا این اتفاق میفته؟ آقای صد میفرمان این در مواردی اتفاق میفته که حکومت باشه، یعنی حاکم و محکوم، و حاکم به لسان به تعبیر ایشون اعنی در مقام تفسیر باشه، تفسیری که اصلا ابتداعا از این فهمیده نمیشده، اصلا از این فهمیده نمیشده، اون تفسیر جدی خلاف ظاهره ولی تفسیره، و چون تفسیره و ناظر به اونه ما اونو میپذیریم، تعبده دیگه، ولو خلاف ظاهره. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که دلیل غالب میاد معنای دلیل مغلوب رو کلن عوض میکنه، یه معنای جدید بهش میده. پنجمی از همه به اصطلاح بعیدتر به نظر میرسه و اون اینه که دلیل مغلوب معناش عوض میشه، اما اونی که معنای جدیدش رو تعیین میکنه دلیل غالب نیست. پس چیه؟ خودشه. خود دلیل مغلوب میگه این معنا نیست اون یکیه. چجوری میشه این؟ آقای صد میفرمان این در جایی اتفاق میفته که دلیل مغلوب چند تا معنا داشته باشه، که ظاهر در یکیه، بعد دلیل غالب میاد میگه این ظاهر مراد نیست. حالا اگر اون معنا دیگر، خوب دقت کنید اینجا، اگر این دلیل مغلوب فقط دو تا معنا داشته باشه و ظاهر در یکی باشه، دلیل غالب بیاد بگه آقا این مراد نیست، معلوم میشه چی؟ اون یکی مراد. اما اگر دلیل مغلوب چند تا معنا داره، ظاهر در یکیه، دلیل غالب میگه این مراد نیست، حالا کدوم اونا مراده؟ اون دیگه نیاز به یک قرینه معینه داره، چون دیگه ظهور نداره در اونا که هیچ کدوم. آقای صد میگه حالا یه بحثی ما قبلا کردیم در گذشته دور مباحث ما، میشه مباحث الفاظ در بحث امر. خب همه تون میدونید جز مسلمات و اصولی امر ظاهره در چیه؟ وجوب. ولی چرا منشأ ظهور امر در وجوب چیه؟ اینجا سه تا نظریه وجود داره. یه نظر مرحوم نائینی و شاگردانش مثل آقای خویی و اینا، به قول آقای صد مدرسه نائینی، اینا میگن اصلا امر به لحاظ لفظی دلالتی بر وجوب نداره، این عقله که وقتی با امر مواجه میشه حکم میکنه به وجوب. این یه مبنا. در مقابل مدرسه ناینی بقیه اصولی ها میگن نه آقا، وجوب مدلول لفظی امره. حالا اینا باز دو دستن. یه دسته میگن امر به اطلاق دلالت میکند بر وجوب، یه عده میگن نه، امر اصلا وضع شده برای وجوب. حالا قدما هم همینه میگفتن، میگفتن امر دلالت میکند بر طلب و شی مع المنع من الترک، اصلا میگفتن این مدلول وضعیشه. آقای صدر هم میگه به وضع دلالت میکنه، ولی آقای صدر اینو نمیگه طلب و شی مع المنع من الترک. البته یه چیزی میگه که لازمش همینه ها، میگه امر وضع شده برای نسبت ارسالیه، بعد اون نسبت ارسالیه ظهور در وجوب داره. حالا یه توضیحی داره، نمیدونم خاطرتون هست یا نه. ببینید ایشون میگه یه وقت شما یه نفر میخواه از این اتاق بندازی بیرون، اینجوری خفتشی میگیری پرتش میکنی بیرون، این ارسال تکوینیه. یه وقت بهش میگی برو بیرون، برو بیرون، ایشون میگه اینم ارساله، فوش این ارسال انشائیه، اون ارسال تکوینیه که شما میگیریش پرت میکنی بیرون، این ارسال انشائی. خب حالا این بحثا تو مباحث الفاظ ما کار نداریم. الان اینجا نکته ای که میخواد آقای صد بگه اینه، چون من میخوام پرونده به اصطلاح تعارض غیر مستقر بسته بشه، انشالله از شنبه بریم تعارض مستقر استقرار پیدا کنیم، این یه دونه بحث هم یکم دقت کنیم. ایشون بحثش اینه حالا که اگر امر به واسطه یک دلیلی حمل بر استحباب شد، چون میدونید که امر ابتداعا ظهور داره در وجوب، ولی ما ممکنه یه قرینه داشته باشیم بیایم بگیم این دال بر استحباب. مثل این که حالا مثال فقهیشو بگم، ما امر داریم در روایات به این که بعد از هم سوره بخونید، سوره کامله. خب این ظهور داره در چی؟ در وجوب، که مشهورم فتوا داده. ولی روایاتی داریم که میگه بعد از حمد اگر سوره نخونی اشکالی نداره. خب مشهور اومدن اون روایات رو حمل کردن بر تقیه، حمل کردن بر تقیه، گفتن این روایاتی که میگه بعد هم سوره کامل لازم نیست اینا تقیهیه، چون اینا رأی اهل سنت. خب اگر حمل کنیم بر تقیه طبق این بحثی که گفتیم، میشه از اون مواردی که اون مورد اول میشه توی اون جدول پنج معنایی، میشه اون مورد اول که ادله‌ای که میگه سوره واجب نیست اونا هم میشه بر تقیه، یعنی لا یبقا له مدلول عملی رأسن، میره کنار. خب متأخرین مثل آقای خویی اومدن بحث کردن که آقا به چی هم کنیم بر تقیه، اینجا نکته‌ای برای حمله بر تقیه نیست، چون تعارضی نیست اصلا با اون معنا، جمع عرفی داره، جمع عرفیش هم به اینه که اون ادله‌ای که میگه سوره واجبه اونا هم میکنیم بر استحباب. برای همین آقای خویی جرأت نکرده، ولی بعد از خودش گفته ولی جرأت نکرده، بعد از آقای خویی مثل آقای صدر، مثل آقای شبیری، مثل بنده، ما قائلیم به این که اصلا سوره واجب نیست، حمد فقط در نماز واجبه، سوره واجب نیست، مستحبه. حالا یه دونه آیه بخونیم اب نداره، یه تکه ای از سوره رو بخونی اب نداره، بهترین حالتش اینه که یه سوره کامل بخونی. حالا اینجا این قسمت که امر اومده دال بر وجوب، وجوب سوره، بعد اون دلیل اومده نفی کرده وجوب رو، پس حملش میکنیم بر استحباب. حالا که وجوب حمل شد بر استحباب، از کدوم یک از این موارده؟ آقای صدر میگه بسته دایگی به این داره که شما مبنا چیه. اگر شما مبنات مبنای مرحوم نائینیه، میگه دلالت امر بر وجوب به حکم عقله، اصلا مدلول لفظی نیست. خب پس اصلا مدلول امر تغییری نکرده، تمام مدلول امر باقی مونده، این میشه قسم دوم. اگر شما گفتی نه، امر دال بر وجوب به اطلاق، خب معناش میشه که امر تقیید خورده انگار، یه قسمتی از مدلولش باقی مونده، یه قسمتیش از بین رفته، این میشه سومی. اگر شما مثل آقای صدر گفتی اصلا امر وضع شده برای وجوب، حالا به اون معنایی که ایشون میگه، الان میگه امر دال بر استحبابه، پس اصلا الان موضوع لهش نیست، یه معنای مغایره. فوقش اونی که تعیین کننده این معنای مغایر بوده دلیل، بله خود دلیل مغلوبه، چون که اونایی که قائلن به وضع مثل آقای صدر، البته نه اونایی که مثل مشهورن، مشهور میگن طلب العلم طلب و شیء مع المنع من الترک، بعد اون منعش افتاده پس طلبش باقی مونده در موارد استحباب، بنابراین طبق مبنای مشهور این از موارد تقیید میشه، یه جزی از مدلول باقی میمونه. آقای صد میگه نه، در امر نسبت ارسالیه موضوع لهه، و این نسبت ارسالیه وقتی تحقق پیدا میکنه که تمام ابواب خلاف رو ببندی، سد تمام ابواب خلاف. حالا یه دلیل که میاد که آقا این واجب نیست، معلوم میشه که سد تمام ابواب نشده، بعضی از ابواب بازه، معناش میشه که دلیل یه مفهوم مدلول این امر یه مفهوم دیگری پیدا میکنه که اصلاً با اون مفهوم اولی کاملا مغایره. و اینجا ایشون میگه خود امر این معنای جدید رو پیدا میکنه، یعنی امری که قبلا ظهور داشت در وجوب، الان با وجود این قرینه خود این امر ظهور پیدا میکنه در استحباب. با این بحث پرونده بحث تعارض غیر مستقر بسته میشه، و انشالله از روز شنبه ما بحث تعارض مستقر رو خواهیم داشت. فردا هم که این ساعت بحث حج. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.